بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 357 سطر 21 قال و نسخ و تاب اون للمصالح. پس در نبوت خاصه، یعنی نبوت پیغمبر آخر الزمان بود، گفتیم که بر اثبات این نبوت دو نوع معجزه داریم، یکی قرآن و یکی سایر معجزات. و درباره قرآن هم بحث کردیم که وجه معجزه بودنش چیست. حالا بعد از اینکه اثبات کردیم نبوت خاصه رو، میخواییم مخالفت مخالفین رو هم ذکر بکنیم و رد بکنیم. یهودی ها با پیغمبر ما مخالفن، مخالفتشون به این است که میگویند ممکن نیست نبوت حضرت موسی نسخ بشه تا نوبت به نبوت پیغمبر دیگری مثل حضرت عیسی یا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برسه. اونها نسخ رو به طور کلی باطل میدونن و وقتی نسخ باطل میشه دیگه جا نداره که نبوت بعد از حضرت موسی تصویر بشه. دلیلشون بر بطلان نسخ اینه که اون شریعتی که قبلا حاصل بوده، مثلا شریعت حضرت موسی، اگر دارای مصلحت فنا نداره که خداوند نسخش کنه و انسانها رو از عمل به اون نهی کنه، نهی از مصلحت جا نداره. و اگر اون شریعت دارای مفسده است که از اول امر به اون شریعت و امر به انسان ها که اطاعت کنید از اون شریعت جا نداشت، پس این شریعت خالی از دو حال نیست. هر کدام از احکام شما ملاحظه کنید یکی از این دو حال رو داره، یا دارای مصلحت یا دارای مفسده است. اگر دارای مفسد است از اول امر به او جایز نبود، اگر هم دارای مصلحت الان نهی از او جایز نیست. پس نسخ یعنی برداشتن حکم قبلی. حکم قبلی اگر خراب بوده که نسخ لازم نیست، اگر هم آباد بوده که باقی است نمیشه برش داشت. کل استدلال اونهاست که در هر یک از احکام مثلا حضرت موسی همین نظر رو میدن، میگن یا دارای مصلحت یا دارای مفسده است. اگر دارای مفسده است نمیشه از اول بهش عمل کرد، اگر هم دارای مصلحت نمیشه الان ازش نهی کرد. پس نسخش یعنی این که الان برش داریم، یا از اول بله نسخش اینه که الان برش داریم. برداشتن یعنی قبلا عمل کردن و الان نهی کردن. خب این ممکن نیست، اگر اول مصلحت داشته خب الان نمیشه نکرد، اگر اول مصلحت داشته اول نمیشه عمل کرد. پس یا از اول خراب بوده یا اگر آباد بوده الان نگه نمیشه برش داشت. و چون قبلا آباد بوده، بالاخره هممون معتقدیم، شما مسلمان ها، مسیحی یا یهودی، همه معتقدیم که شریعت حضرت موسی یه زمانی حق بوده. خب اگر حق بوده پس معلومه که مصلحت داشته، اگر مصلحت داشته دیگه بعد نمیشه ازش نهی کرد. وقتی نمیشه نهی کرد نسخ جایز نیست. شارح این مصنف و شارح از این دلیل دو جواب میدند. دو جواب دیگر هم میشه اضافه کرد که مجموعاً بشه چهار جواب. من اول اون دو جوابی رو که میشه اضافه کرد عرض میکنم، بعد جواب های شارح هم مصنف رو ذکر میکنه. جواب اولی که هست اینه که اگر نسخ شریعت حضرت موسی جایز نیست، نسخ هیچ شریعتی جایز نیست. نسخ شریعت حضرت آدم که اولین شریعت بوده جایز نیست، بنابراین هیچ وقت نوبت به حضرت موسی نمیرسه، اصلا شریعتی به نام شریعت موسی پیدا نمیشه، چون همون شریعت آدم حضرت آدم و در موردش همین حرف شما رو میزنیم، میگیم احکامش مصلحت داشته یا مفسده؟ اگر بگید مصلحت داشته میگیم چرا برش میداری؟ چرا الان ازش نهی میکنید؟ اگر بگید مفسده داشته میگیم چرا اول بشت هم کردید؟ ولی بعد میگیم که و چون شریعت حضرت آدم تصفید شده همان قبول داریم، پس اول مصلحت داشته مفسده نداشته، لذا جا داشته که بهش امر بشه و امرم شده، حالا دیگه جا نداره نهی بشه. بنابراین هیچ وقت نمیشه شریعت حضرت آدم رو برداشت، یعنی نوبت به شریعت حضرت نوح و بعدم شریعت حضرت موسی و امثال ذلک نمیرسه. پس اگر این حرف یهودی ها تمام باشه، شریعت خودشون هم مشکل پیدا میکنه، نه تنها شریعت های بعد از خودشون، بلکه شریعت خودشون هم مشکل پیدا میکنه. این اشکال اول که برشون داره. اشکال دومی که برای اینها داریم اینه که
خودش رو هم
نفی میکنه. اشکال دومی که بر اونها وارد میکنیم اینه که کتب خودتون که مورد قبول خودتون هست به شریعت بعدی بشارت داده. بشارت به شریعت بعدی معناش اینه که شریعت شما میتونه از بین بره و یه شریعت دیگری که بهش بشارت داده شده جانشین شریعت شما بشه. شما کتابتون رو کلن قبول دارید، از جمله کتاب مطالبی که تو کتابتون هست اون بشارت هست، بشارت رو ناچارید قبول کنید. خب اگر بشارت رو قبول میکنید، معنیش اینه که نبوتی بعد از نبوت حضرت موسی هست و این مفادش همون نسخ نبوت حضرت موسی هست. دو جواب رو ممکنه تو کلمات مصنف اشاره‌ای براش پیدا کنی، ولی تصریحی نده. دو جواب دیگه اشاره و مصنف میگن که اون ازش میکنه. البته یهودی ها دلیل عقلیشون این بود که گفتیم، دلیل نقلی هم دارن که بعدا ذکر میکنیم و رد میکنیم. فعلا ما بحثمون در دلیل عقلی اونهاست که چهار تا اشکال برش داریم. دو تا اشکال رو عرض کردم، دو تا اشکال دیگه رو الان میگیم. اشکال اولی که مصنف ذکر کرده و بر یهود وارد کرده که گویا جواب یهود اینه که نسخ تابع مصالحه، ممکنه امری در زمانی مصلحت داشته باشه، خدا اون امر رو تثبیت کنه، بعدن مصلحتش تموم بشه نسخش کنه، یا ممکنه از نظر زمان مصلحت تمام نشه، برای قومی این امر مصلحت داره، برای قوم دیگه مصلحت نداره. تا وقتی اون قوم هستن اون حکم خدا اجرا میکنه، بعد از اینکه اون قوم از بین رفتن حکم نسخ میشه. پس نسخ تابع مصلحت، یعنی طبق مصلحت خدا نسخ میکنه. حکم قبلا مصلحت داشته، خب تا وقتی مصلحتش بوده ابقا میشه، حالا نسخش مصلحت داره، خدا نسخش میکنه. اینطور نیست که یک حکمی ثابت شد در همه زمانها ثابت بشه و برای همه اقوام ثابت بشه، بلکه گاهی ممکن است حکمی در زمانی ثابت شود، در زمانی دیگر نسخ شود، یا برای گروهی ثابت شود، برای گروهی دیگر نسخ شود. بله، بعضی احکام هستن که از اول تا آخر باقی میمونه، که مثلا در شریعت ما بعضی احکام هست که در شریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی هم بوده، نسخ هم نشده، اصل شریعت اونها نسخ شده، ولی بعضی از احکام جزئیشون باقی مونده و در اسلام هم تثبیت شده. پس چون نسخ تابع مصلحته و ممکنه در زمانی حکمی باشد و در زمانی دیگر اون حکم مصلحت نداشته باشد و نسخ شود، ما نسخ رو اجازه میدیم. خب اگر نسخ اجازه داده شد، ممکن است گفته شود که شریعت حضرت موسی نسخ میشود، همونطور که شریعت قبل از حضرت موسی نسخ شد تا نوبت به شریعت حضرت موسی رسید. دقت میکنید این جوابی که دادیم اون جواب نقضی رو هم برطرف میکنه، همه چی رو حل میکنه. این جواب اول که نسخ رو ممکن میکنه، چون میگه نسخ تابع مصلحته و مصلحت ممکن است در زمانی باشد، پس نسخ هم ممکن است در زمانی اتفاق بیفتد. این جواب اوله. جواب دوم اینه که ثابت میکنیم نسخ واقع شده. در این جواب گفتیم که نسخ ممکن است، اما در جواب بعدی میگیم نسخ واقع شده. خود یهودی ها هم بهش اعتراف دارن. وقت چطور وقتی به پیغمبر ما میرسن نسخ ممکن میشن؟ همون نسخی که خودشون مدعی هستند در بعض احکام اتفاق افتاده، همون رو وقتی در اسلام میرسن منکر میشن. اگر نسخ اتفاق افتاده باشه و واقع شده باشه معلوم میشه جایزه. پس این که شما گفتیم نسخ جایز نیست باطل است. اولا گفتیم جایزه یعنی ممکنه، ثانیا گفتیم بالاتر از جایز واقع هم شده. این دو تا جواب شد. البته جواب دوم توضیح بیشتری داره، وقتی رسیدیم عرض میکنه. بله، احکام مساله و مفاسد واقعی دارن ولی ممکنه موقت باشه مصلحتشون. موقت بودن منافات با واقعی بودن نداره. مصلحت ممکنه واقعی باشه ولی موقت باشه. یعنی واقعا به قول شما فلان گوشت حرام است ولی برای اون گروه حرامه، برای گروه بعدی چون یه اتفاقاتی افتاده عیبی نداره که اینها عوض بشه. مثلا شراب هم همینطور، حالا یه هر حکم دیگری. بالاخره هیچ مانعی نداره که مصلحتی واقعی باشد ولی مستمر نباشد. از شدن واقعی بودن غیر از موقت بودن یا مستمر بودنه. صفحه 357 سطر دیفه یکو. بله، واقعی غیر از ذاتیه. بله، واقعی غیر از ذاتیه، یعنی ممکنه فعلی اگر فعلی مصلحت ذاتی داشته باشه اون دیگه قابل نسخ نیست، نمیتونه موقت باشه. تا وقتی ذات هست مصلحت هم هست، اما اگر مصلحت واقعی باشه اما عارض باشه ذاتی نباشه اون میتونه موقت باشه. بعد از اینکه اون مصلحت عوض میشه حکم عوض میشه. ما میگیم مصلحت واقعیه، نمیگیم مصلحت ذاتیه. حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. اینو بعدا خودمون اشاره میکنیم. در همون جایی که میگیم نسخ واقع شده مطلبشو بیان میکنیم، اونتا آیهشو نمیخونیم. شما زحمت کشید آیهشو خوندید، خوب خوبه. بله، صفحه 357 سطر 21. و نسخ و تابع للمصالح، نسخ امر باطلی نیست، تابع مصالحه. و چون ممکن است مصلحت باشد پس نسخ هم ممکن است اتفاق بیفتد. در این جواب اولیست که خواجه ذکر میکنه، که در این جواب بیان می شود که نسخ ممکن است اتفاق بیفتد. در جواب بعدی بیان می شود که نسخ اتفاق افتاده. اقول هازا اشارتون الى رد علی الیهود، حیث قالو به دوام شرع موسی علیه السلام. گفتن شریعت حضرت موسی دوام داره، پس نوبت به شریعت حضرت عیسی و بعدم پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم نمی رسه. قال دلیلشون بر مدعاشون اینه، لأن نسخ باطلان، چون نسخ باطل شریعت موسی دوام داره. به چه دلیل نسخ باطله؟ زیرا اون حکمی که میخواد منسوخ بشه امکان مصلحت هم، اگر مصلحت باشد یا صاحب مصلحت باشد قبحا نهی آره، نمیشود الان نسخش کرد و از عمل به او انسانها رو نهی کرد. و این کان مفسده تن، اگر اون منسوخ مفسده بوده یا صاحب مفسده بوده قبول امرو به همون اول قبیح بوده که بهش امر بشه. خب به این بیان ثابت میکنن که یا باید نسخ باطل باشه یا باید اون امر اولی باطل باشه. ولی میدونیم که اون امر اولی باطل نبوده، پس حتما باید نسخ باطل باشه. نتیجه میگیرن که نسخ باطله. حالا میگن اگر نسخ باطله و اذا بطل نسخ لازم القول به دوام شرع موسی علیه السلام، باید بگیم شریعت حضرت موسی نسخ نشده، یعنی دائمه. خب اگر دائم باشه دیگه نوبت به شریعت فقه مراخر زمان صلی الله علیه و سلم نمیرسه. تا شما زحمت بکشید بگید قرآن یک معجزه، سایر معجزات هم یه نوع معجزه دیگه هست، اصلا دیگه نوبت به اینا نمیرسه. جوابی که ما میدیم چند تاست یکیشینه و تقریر جواب این است که نقول هل احکام منوتتون بالمصالح، احکام در هر شریعتی منوته به مصالح و بابسته به مصالح، متوقف بر مصالح، ولی مصالح مصالح ثابت نیستند، یا به تعبیر اصطلاحی ذاتی حکم و ذاتی فعل و ترک نیستند تا نشود تغییر کنند، بلکه مصالح تتغیر به تغییر الاوقات یک، تختلف به اختلاف المکلفین دو، هم با اختلاف اوقات تغییر میکنه هم با اختلاف مکلفین اختلاف پیدا میکنه. این تختلف با تتغیر فرق معنوی زیادی نداره، تفنن در عبارت فجاز ان یکون حکم معینی مصلحت باشد لقوم فی زمانه، گاهی به خاطر زمان تغییر اتفاق میفته، گاهی به خاطر عوض شدن قوم. اما مرحوم علامه در این عبارت هر دو رو جمع کرده، ممکن است حکم معین مصلحت باشد لقوم فی زمانه فیؤمرو به، امر می شود به اون حکم برای همون قوم در همون زمان، اما ممکنه همین حکم مفسده باشد لقوم دیگر فی زمان آخر و فیونها ان، از همون حکمی که قبلا بوده الان نهی میشه و نهی از اون حکم این نسخ. پس نسخ امریست جایز، زیرا که مصلحت مصلحت مستمر، این بعضی مصلحت ها مصلحت مستمر نیستند، چون مصلحتش مستمر نیست وقتی مصلحت از بین میره حکم از بین میره، از بین رفتن حکم این نسخ. پس نسخ چیزیست جایز، زیرا تغییر مصلحت جایزه، چون تغییر مصلحت جایزه نسخ هم جایزه. این بیان اول و جواب اول. جواب دوم اینه که مواردی داریم که در اون موارد نسخ رخ داده و اگر جایز نبود اتفاق نمیافتاد و شما هم به اون موارد اعتراف دارید. سه مورد رو ظاهرن میشورند، البته موارد خیلی بیش از این هست. یکی از موارد اینه که برای حضرت آدم همه حیوانات حلال بود، ولی برای حضرت موسی بعضی از آنها حرام شد. همین آیه که شما خوندید اشاره به این داره که برایشون حرام شد بعضی از چیزهایی که برای امتهای قبل طیب بود. بله، حالا برای گوشت شتر یا چیزهای دیگه داریم، حالا یا پیه مثلا. بله بله، اما برای حضرت آدم همه چی حلال بود، هر جنبنده‌ای که روی زمین بود برای حضرت آدم حلال بود، اما برای حضرت موسی بسیاری از اونها حرام شد و این معنیش نسخه و در دین خود شما اتفاق افتاده، چطور ممکنه نسخی؟ یکی دوم که در دین حضرت نوح، در دین حضرت نوح جایز بود که مذکرها، ختنه مذکرها تأخیر بیفته، حتی بعد از بلوغ هم بالاخره باید ختنه انجام میشد، ولی با تأخیر هم مانع نداشت. اما در زمان حضرت موسی تأخیر ممنوع شد، گفته شد از یک هفته بیشتر بعد از تولد تأخیر نندازی، دیگه حد اکثر حق تأخیر یک هفته شد. بعد از اینکه پسر متولد می شد تا یک هفته بعد ختنه می شد. خب اینم باز یه نسخی بود که در دین خود شما رخ داد. البته در دین ما هم باز قضیه نسخ شد و تا هنگام بلوغ تأخیرش جایز شد، بعد از بلوغ دیگه جایز نشد. ولی در قبل از نیم سال جایز بود که تأخیر بیفته حتی بعد از بلوغ هم. بالاخره میبینید احکام تغییر کرده. چرا؟ چون مسئله تغییر کرده. این دوتا حکم، دوتا نسخ، دوتا مورد برای نسخ. مورد سوم، در شریعت حضرت موسی جمع بین اختین حرام شد که الان هم در شریعت ما حرامه، اما قبل از شریعت حضرت موسی در شریعت حضرت آدم حلال بود که جمع بین اختین بشه. یک مرد میتوانست با دو خواهر ازدواج کنه، ولی در زمان در شریعت حضرت موسی منع شد. اینها خودشون مواردی هستن که نسخ بر اونها اتفاق افتاده و خود یهودی ها به این موارد معتقدند. وقت چطور میتونن نسخ منکر بشن؟ اگه در این موارد به نسخ قائلند و در یه مورد نسخ رخ بده، کافی است که جواز نسخ ثابت بشه. در بیش از یه مورد نسخ داریم، پس جواز نسخ امریست مفروغ ان. این که منکر شدن یهودی ها منکر شدن، انکار نابجایی است. وقد وقع جواب دومه، یعنی وقد وقع نسخ، نسخ واقع شده و وقوع دلیل بر جوازه، پس نسخ جایزه. حالا مواردی که واقع شده کدامند؟ سه تا مورد رو ذکر میکنه. اول، حیث و حرم علی نوح، خدا حرام کرد بر نوح بعضی چیزهایی رو که حلال شد لمن تقدم بر نوح. برای قبل از نوح حلال بود، برای حضرت نوح و امت حضرت نوح حرام شد، یا برای خود حضرت موسی حرام شد، اونم هست. همونطور که عرض کردم برای آدم همه چیز حلال بود، همه ی حیوانات حلال بود، اما برای حضرت نوح گروهی از حیوانات حرام شد. اول به حضرت آدم گفته شد هر چیزی که در روی زمین صاحب نفس است و می تواند به اختیار حرکت کند بر تو حلال، بر شما حلال است. ولی به حضرت نوح که رسید فرمود از بین حیوانات اونهایی که حلالن یک جفت، اونهایی هم که حرامن یک جفت تو کشتی سوار کن. یعنی بحث حلال بودن حرام بودن حیوانات مطرح شد که فرمود از حلالاش هم سوار کن، از حرامش هم سوار کن، معلومه که حرامی وجود داشت. این مورد اول. مورد دوم، و اوجب خداوند ختان را بعد از تأخیر ختان، بعد از این که در شریعت قبل از موسی تأخیر ختان جایز بود، در شریعت موسی ختان واجب شد و تأخیرش ممنوع شد، اون تا یک هفته مجاز بود. سوم، و هر رمه جمع بین اختین را، در حالی که قبلش حلال بود. و غیر ذلک من الاحکام، که تغییراتی پیدا کردن و اون تغییرات به معنای نسخ بود. پس نسخ در موارد کثیره اتفاق افتاد که سه مورد شما گفتیم. اقول هذا تأکید لابطال قول یهودی که من میکردن من نسخ. قول مصنف قول اونها را ابطال میکنه. فإنه، یعنی مصنف، بیان اولا، یعنی در جواب قبلی بیان کرد جواز وقوع نسخ رو، و ها هنا در این عبارتش که جواب دومه، بیان وقوع نسخ رو در شریعت خود یهودی ها. و وقتی که در شریعت یهودی ها نسخ واقع شده، دیگه انکار نسخ امریست بیجا. و ذاله که فی مواضع، یعنی وقوع نسخ در مواضعی است، مواردی داره که ما سه موردش رو ذکر میکنیم. منها از اون مواضع و موارد این است که قد جاء در تورات که خداوند متعال با قال لآدم و حوا علیهما السلام قد ابحت لكما کلما نباید سرهم نمیشته بشه، جدا باید نمیشته بشه، کتاب ما سرهم نمیشته غلط، کلما دب علاوه چیده هست، یعنی هر چیزی که می جنبد بر روی زمین، خب می جنبد می تواند جنبش اختیاری باشد یا جنبش اضطراری. این منظور جنبش اختیاریه، لذا فکسرش داره فکانت لهو نفسون حیتون. این فکانت تفریع و دبه هست، مثل اینکه اینطور فرموده باشد ابهت لکما کلما دبه علاوه چل هست و کلما کانت لهو نفسون حیه. این و کلما کانت لهو نفسون حیه که البته در اینجا تفریعه به منزله تفسیر کل ماده به هم هست، ضمیر لهو به مای ما کل ماده برمیگرده. هرچی که می جنبد بر زمین، بر روی زمین بر شما مباهد، فکانت یعنی اونی که می جنبد اونیست که لهو نفس هنگه، و این فکانت در اینی که تفسیر میکنه بیان میکنه که مراد از جنبیدن هم جنبیدن اختیاری است، نه جنبیدن مطلق. بنابراین سنگ اگر روی زمین به اضطرار می جنبد یا درخت به وسیله باد می جنبد، این داخل در این عبارت نیست. حالا اونم ممکنه حلال باشه ولی داخل در این عبارت نیست. آنچه که داخل در این عبارت فقط حیوانات که صاحب نفسند و به خاطر این که صاحب نفسند بی اختیار حرکت می کنند. پس ظاهر، پس عبارت سر و تهش جمع کنیم اینطور میشه، هر چیزی که به حرکت اختیاری حرکت میکند برای شما دوتا حلال است، هر چیزی که روی زمین به حرکت اختیاری حرکت میکند برای شما حلال است. روی زمین الا ملک هم به حرکت اختیاری حرکت میکند، یه روی زمین نیست. این مورد اول بود که درباره حضرت آدمه، ولی درباره حضرت نو میبینیم که حکم عوض میشه، یعنی همین حیوانات که همشون برای حضرت آدم حلالن برای حضرت نو تفصیل پیدا میکنن. لذا میفرماد که و ورز فیها، یعنی در همون تورات آمده که انهو خداوند قال لنوح علیه السلام خذ معکم من الحیوان الحلال کذا و من الحیوان الحرام کذا. معلوم میشه حیوان حلام و حلال داشتیم که خداوند فرمود از حلالش اینو بگیر از حرامش اونو بگیر. فحرم علی نوح، خدا معلوم میشه حرام کرده بر نوح علیه السلام بعضی از حیواناتی رو که اباها قول آدم علیه السلام. این مورد دوم بود. اما مورد سوم، در این مورد اول بود تمام شد. مورد اول بود که در مورد حضرت آدم، درباره حضرت آدم گفتیم حکم به حلیت همه حیوانات رسیده بود، در باره حضرت نون گفتیم تفصیل پیدا شد. این تفصیل معنیش اینه که در وضع حیوانات که حلیت بود و حرمت جانشین حلیت شد، نسخ راه پیدا کرد. پس نسخ در یه مورد فعلا واقع شد. دو مورد دیگه هم هست که الان عرض میکنیم که خوندم توضیح دادم ولی عرض میکنم. و منها، یعنی بعضی از اون مواضع این است که خداوند اباه نوح علیه السلام رو برای حضرت نوح اباحه کرد تأخیر ختان رو الی وقت الکبر، یعنی تا وقتی که اون پسر بزرگ بشه و به پیری برسه، بالاخره باز این ختنه برش واجبه ولی اجازه داره تأخیر بندازه تا قبل از مرگ، تا وقتی کبر، دیگه وقتی که پیر شد دیگه باید انجام بده. عبارت اینطوری که برای حضرت نوح این کار کرد، این سازگاره با این که برای امتش هم همینطور، وقتی برای حضرت نوح جایز باشه برای امتش هم جایزه. این اباها نوحن یعنی در شریعت نوح این مطلب رو مباح کرد که هم برای خود نوح باشه هم برای امتش، یا اباها نوحن یعنی فقط برای حضرت نوح، با هر دو کلام سازگاره. عبارت بعدی که در مورد حضرت اسماعیل تأیید میکنه معنای دوم رو، ولی معنی اول هیچ بودی نداره، مانعی نداره که معنی اولم قبول کنیم. و شاید معنی اول نکه وسیع تره بهتر باشه اگه برای حضرت نو و یعنی که برای حضرت نو یکی از اختصاصات باشه. ولی این دیگه اصطلاحا نسخ نمیگن، نسخ اینه که برای کل امتش بیاد، یعنی در امت قبل اینطور بود، در امت جدید اینطور شده، این میشه نسخ. بنابراین معنی اول رو تایید میکنه، یعنی برای حضرت نوح و امتش این مطلب مباح شد. ولی حرمه علی غیره من الانبیا، یعنی این تأخیر رو، حرمه یعنی خداوند حرم تأخیر رو بر غیر نوح من الانبیا، بقیه انبیایی که بعد از ایشون آمدن حق تأخیر به این صورت نداشتن که تا وقت کبر تأخیر بندازن. ممکن بود تأخیر بندازن ولی نه تا وقت کبر. و اباها ابراهیم علیه السلام را تأخیر ختان بلدهی اسماعیل علیه السلام الی حال کبری، در امت حضرت ابراهیم هم فقط حضرت اسماعیل این اختصاص رو پیدا کردن که اجازه یافتن تأخیر بندازن تا حال کبر، الا بقیه امت از ظاهر عبارت برمیاد که بقیه امت هم حق تأخیر نداشتن. ولی هر بر موسی علیه السلام خداوند تأخیر ختان رو از 7 روز بر حضرت موسی حکم عوض کرد. پس نسخی است که در شریعت حضرت موسی رخ داد و خود یهودی هم این مطلب رو قبول دارن، پس بنابراین باید به نسخ معترف بشن. بر امت پیغمبر برگشت تا وقت بلوغ، نه تا وقت کبر. مسلمین حق دارن تا وقت بلوغ تأخیر بندازن، نه تا وقت کبر.
خود نبیان حضرت موسی
نیست، چون حضرت موسی اگر حکم خود ایشون بود بله معنی نداشت که خدا بفرمد تا 7 روز بیشتر تأخیر نندازد. حضرت موسی اون وقت بچه بوده، یعنی از وقت تولد تا 7 روز که بهشون وحی نشده بود که بهشون گفته بشه که تأخیر نندازد از 7 روز. این مال شریعت ایشونه، یعنی مال امت ایشونه. از کدام تأیید میشه که منظور شریعت باشه؟ فقط در مورد حضرت اسماعیل شخص مطرحه. و منها از مواضعی که نسخ درش اتفاق افتاده این است که خداوند ابا آدم علیه السلام رو که جمع کند بین الاختین، به ایشون اجازه داده شد که بین الاختین جمع کند. ولی حرمه یعنی حرمه این جمع بین الاختین به خداوند بر موسی علیه السلام، و اینم نسخ دیگری است. دلیل یهودی ها رو دلیل عقلشون خوندیم و 2 جواب یا 4 جواب دادیم. حالا میریم سراغ دلیل نقلیشون. بعضی از یهودی ها گفتن که از نظر عقلی نسخ حکم شرعی جایزه، منکر جواز نشدن، ولی گفتن دلیل نقلی بر منع داریم و لذا نسخ رو منع میکنیم. دلیل نقلیشون اینه که حضرت موسی فرمود شما همیشه شنبه رو زنده نگه دارید، یا به تعبیر خود روایتشون تمسکو به سبت، همیشه تمسک داشته باشید به شنبه، یعنی همیشه شنبه رو در بین خودتون زنده نگه دارید. خب شنبه خصوصیتی نداره، شنبه حکایت از دین حضرت موسی میکنه، پس معنی اینه که برای ابد دین موسی رو زنده نگه داره. کلمه ابد آمده، ابد یعنی همیشه، یعنی دائما. پس معلوم میشه احکام حضرت موسی همیشگیست، زیرا که ثبت که یکی از احکام همیشگیست. حکم شنبه همیشگیست، پس بقیه احکام هم باید همیشگی باشه. خواجه دو جواب میده. جواب اول این که روایت ساختگیست. جعلیه. جواب دوم این که بر فرض که جعلی نباشد، دلالت بر مراد شما نمی کند. یعنی دلالت بر عدم نسخ نمی کنه. دلالت نکردنش به یکی از دو جهته. جهت اول این که به حد تواتر نرسیده و در کلام خبر متواتر حجته، در مباحث کلامی، نه خبر واحد. و این خبر خبر واحده، به حد تواتر نرسیده، پس نمیتواند مستمسک قرار بگیرد و دلالت قطعی بر مراد نداره. ولی خب مثل بقیه خبرهای واحد دلالت ظنی داره، ولی دلالت ظنی در کلام مقبول نیست. دلالت قطعی در کلام لازمه و خبر واحد دلالت قطعی نداره. اگر خبر متواتر شد دلالتش قطعی میشه و ثابت میکنیم که خبر متواتر نیست، پس دلالت قطعی بر مدعای شما نداره. یه بیان برای این که خبر بر فرض صحیح باشد و جعلی نباشد، دلالت بر دلالت قطعی بر مدعای شما نداره. بیان دوم اینه که عبد در کلام یهود و غیر یهود میتواند بر زمان طولانی اطلاق شود و به معنای جاویدان بودن نیست، یعنی میتواند نباشد. بالاخره عبد دو معنا داره، یا اقلش دو معنا داره، یکی این که به معنای همیشه، یکی هم به معنای مدت طویل. و ما برای این که برای عبدی که به معنای مدت طویل، نمونه های زیادی داریم، بعضیشون ذکر میکنیم که عبد به معنای مدت طویل. پس بر فرض که کلام از حضرت موسی صادر شده باشه، معنیش اینه که در مدت طولانی شما به سبت تمسک کنید و شنبه رو کنار نذارید، قرآن دین من رو کنار نذارید. برای مدت طولانی، نه برای همیشه. اما اینو قبول داریم، برای مدت طولانی حضرت موسی پیغمبر بودن، نه برای همیشه. با آمدن حضرت عیسی پیغمبریشون تمام شد و شریعتشون نسخ شد. پس اینطور شد جواب. جواب اینه که اولا حدیثی که شما نقل میکنید حدیث جعلی است، ثانیاً بر فرض جعلی نباشد دلالت قطعی بر مراد نداره. دلالت قطعی بر مراد نداشتنش یا به این جهت است که متواتر نیست، یا به این جهت است که لفظ ابد که در او به کار رفته به معنی همیشه نیست. پس این دلیل نقل شما هم نتوانست مدعاتون رو اثبات کنه. و خبرهم عن موسی علیه السلام به تعبید مختلط، به تعبید متعلق به خبر مختلط، خبر برای خبرهم، خبرهم مبتدا است. نقلی که اونها
خبرهم به تعبید مختلط،
به تعبید
مختلط
خبرش،
خبرش
نه، خبرهم مبتدا است، لفظش خبره، یعنی معنیش مبتدا است.
خب به تعبید متعلق به خبرهم،
به تعبید متعلق به خبرهم، به تعبید خبر نیست، خبر به تعبید متعلق به خبره، مختلف خبره. و خبر یهودی ها، یعنی روایتی که یهودی از موسی علیه السلام نقل میکنند، که اون روایت حکم به تعبید میکند، اون خبر حکم به تعبید میکند، یعنی حکم میکند به اینکه شنبه رو ابدا نگه دارید، یا حکم میکند دوام داشتن و ابدی بودن شریعت موسی، این خبر مختلقه، یعنی خلق شده، جعل شده، ساخته شده، واقعیت نداره. و ما تسلیمهی لا ید الله علی المراد قطعا، برفرض ما این خبر را قبول کنیم و بگیم جعلی نیست، بر مرادتون دلالت نمی کند قطعا. قطعا رو سه جور معنا می کنیم، که یه جورش مراد نیست، دو جور دیگرش ممکنه مراد باشن و اون دو جور دیگه معناشون به هم نزدیکه یا اصلا یکیه. یه معنا اینه که قطعا رو قید نفی بگیرید، یعنی قطعا دلالت نمی کند، شکی نیست که دلالت نمی کند. یکی این که قطعا رو مربوط به منفی یعنی یدل بگیرید، لا یدل قطعا یعنی دلالت قطعی نداره، نه اصلا دلالت نداره. اولی می گفت اصلا دلالت ندارد، بلقص هم دلالت ندارد. دومی میگه که دلالت دارد اما دلالتش قطعی نیست. پس قطعا هم میتونید قید بگیرید برای یدول که در اون صورت معنایی میشه دلالت قطعی ندارد در مراد. معنای سوم که با معنی بحث کردن به معنی دوم اجرا داده میشه یا میتونه اجرا داده بشه اینه که برفرض قبول کنیم این خبری که اونها از حضرت موسی دادن، این خبر دلالت نمی کند بر مراد قطعا، و چیزی که دلالت نکند بر مراد قطعا در کلام مردوده، پس تمسکی به این روایت در کلام محدود. این من معنی سومی که گفتم با معنی دوم یکی میشه. توضیح اشکالشون رو یعنی دلیلشون رو جواب اینا رو عرض کردم دیگه از رو میخونه. اقول و این جماعت یهود اجازه دادم که نسخ عقلا واقع شود، ولی من کردن از نسخ شریعت موسی علیه السلام. گفتن نسخ میشه، جایزه که واقع میشه، ولی نسبت به حضرت شریعت حضرت موسی واقع نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت موسی یه همچین کلامی فرمودن که با نسخ ناسازگاره. این جماعت یهود اجازه دادن حکم نسخ رو عقلا، ولی من کردن کرفن، یعنی من کردن نقلن کرفن اشتباه گفتن من کردن نقلن. و من اون من نسخ شریعت موسی علیه السلام، در اینی که اجازه دادن گوگو نسخ رو، شریعت موسی رو منسوخ نمی دونن. چرا؟ و تمسکو به ما روی عن موسی علیه السلام، تمسک کردن به کلام خود از موسی که کلامشون حجت است برای خود اونها، که حضرت فرمودن تمسکو به ثبت ابدا، این کلام حضرت بر طبق نقلی که شده. و تعبید و یدل و علت دوام، تعبید یعنی این که فرمود ابدا این کار رو بکنید دلالت بر دوام میکنه، یعنی شنبه رو دائمی کنید، خواهی شنبه دائمی بشه، دینی هم که شنبه در شنبه حساب میاد و محترم حساب میاد اونم دائمی میشه. و دوام شریعت به ثبت، یعنی اگر شریعت به ثبت، یعنی قانونی که در مورد ثبته دوام پیدا کند، نفی می کند قول به نبوت محمد صلی الله علیه و آله را. چون وقتی شریعت حضرت موسی دوام پیدا کرد دیگه نوبت به شریعت حضرت پیغمبر نمی رسد.
من حکم از احکام شریعت موسی با خود شریعت بگیم، ثبت و تمسک دعوتی بکنیم یا خود
شمیم ولی بله یه حکمی از احکام شریعت موسی که مخصوص شریعت موسی است و چون مخصوص شریعت موسی است آیتی است و علامتی است بر این شریعت. وقتی میگه اینو حفظ کنید یعنی شریعت رو حفظ کنید، چون حکم معمولی نیست، یه حکمی است که از شدن علامت شریعت نظامی غیر شریعت موسی کسی به سبت کار نبید، این علامت شده بر اونها. وقتی گفته میشه تمسکو به سبت یعنی تمسکو به دینتون که دین یهوده.
این
جواب میفرمان که چند جور جوابه، از کردم دو جواب بدیم، یکی این که این حدیث جلیه، یکی این که برفرض جلی نباشه دلالت قطعی نداره. وقت اونی که دلالت قطعی نداره باز دو جور بیانش میکنیم، یعنی به دو جهت میگیم دلالت قطعی نداره، یکی این که متواتر نیست، یکی این که لفظ ابد منحصر نیست به معنای همیشه بلکه معنای دیگه هم ازش استفاده میشه که توضیح دادن. ولی جواب من وجوه این بچه اول اینه که حاضر حدیث مختلقان، مختلق این خلق شده، ساخته شده، جعل شده و نصبه الی ابن راوندی، جعلش نسبت داده شده به ابن راوندی که ابن راوندی اینه جعل شده که شخصیست که بهش اعتقادی چندان ندارند و آدم منحرفی میدونندش و ایشون پیروانی هم داشته که البته ظاهره می پیروان از من رفتن. راوندم سه جا نقل شده، یکی آبادیس نزدیک کاشان، یکی آبادیس نزدیک نیشابور، یکی هم آبادیس نزدیک موسل عرب، هر سهش گفته شده. ظاهرن منظور از راوندی نسبت به همون آبادی کاشانه، اون نیشابور و موسل چند معروف نیست. حسانی حسانی اینه که این خبر متواتر نیست، برفرض هم ثابت بشه متواتر نیست، یه اصالتی هم بدن ذکر میکنن که همونی که لفظ ابد دلالت بر منتهای شما نمیکنه. این حسانی و اصالت هر دو داره توضیح میده این عبارت مصنف رو که و ما تسلیمهی لا یدل علی المراد قطعا، یعنی این عبارت مصنف تحلیل میشه به دوتا جواب که دوتا جوابشو مرحوم علامه جواب ثانی سالس قرار داده از خارج آمد شده. از ثانی لو سلمنا نقلهو برفرض، قبول کنیم که این حدیث نقل شده و مختلق و جعلی نیست، لکن اینطور میگیم که لکن یهود انقطع تواترهم، خبر متواتر نیست. میدونید خبر متواتر باید در تمام سلسله متواتر باشه. حالا این خبر اگر صادر شده باشه ممکنه که در زمان حضرت موسی متواتر بوده، ولی بزرگان یهود به وسیله پادشاهی که بخت نصر گفته می شد قتل عام شدند دیگه، بعد محدثینشون باقی نمونده. اینجا قطع بر اون سلسله متواتر ها وارد شد. حالا بعدش تو مثلا ممکنه یه نفری آمده یا یکی از همونه که باقی مونده بوده آمده این حدیث نقل کرده، در این قسمت از سلسله خبر شد خبر واحد. خب بعد از این هم دوباره گروه آمدند و نقل کردن و بعد هم تواتر درست شد، ولی این تواتر باز به درد نمیخواد چون وسطش یکی از حلقات وسط واحد شد. اول متواتر بود، بعد رسید به یه جا که واحد شد، دو مثلا متواتر شد. این چنین خبری متواتر نیست. متواتر این است که در تمام حلقات و در تمام طول این سلسله متواتر داشته باشیم. اگه در یک سلسله تواتر باشه در سلسله دیگر تواتر نباشه، ولو در سلسله های بعد همگی تواتر باشه، خبر از حالت تواتر میفته. در خبر متواتر تمام حلقاتی که در طول هم قرار گرفتن باید تک تکشون متواتر باشند. و در این خبر این شرط مفقوده، زیرا که برفرض این خبر صادر شده باشه و برفرض که ناقلینش متواتر باشند، تا زمانی که یهود سر و سامانی داشت و علمایی داشت تواتر رو میتونیم قبول کنیم. بعد از اینکه علماشون قتل عام شد تواتر وقتی پیدا کرد، ولو بعدم دو مرتبه به حد تواتر رسیده باشه اون کافی نیست، چون این وسط بریده شد تواتر و چنین این تواتری نمیتواند حجت باشه.
از
بله اگر ثابت بشه، ثابت بشه نقلی ولو متواتر نباشه، خب اونم میتونه دلیل باشه، ولی اینم شما نمیتونی روایت ثابت کنی. حسانی لو سلمنا نقل این حدیث رو، لیکن یهود انقطع تواترهم، تواترشون قطع شد، لأن بختنصر استعسلهم، بختنصر اونها رو، بختنصر اونها رو از ریشه برکرد، استعسلهم یعنی از ریشه انداختشون، و افناهم اونها رو فانی کرد، به طوری که لم یبق منهم من یوثق به نقلی، ازشون افرادی باقی نموندن، ولی کسی که به نقلش اطمینان حاصل بشه و جز علمایی باشد که قابل اعتمادن باقی نموند. بنابراین حدیث از تواتر در یکی از سلسلاتش افتاد. بخت نسل رو در مورد تاریخش خب چیزای خوندی بشنیدین، حتی بعضی هم معتقدن یکی از پادشاهای ایران بوده، اونطور که من تو ذهنمه چهارمین پادشاه ماد قرارش میده، آخری، حالا شاید هم من الان اشتباه میکنم، بالاخره از پادشاهان ماد قرارش میده، حالا اولی میده آخری بوده وسطی بوده اونش خیلی تو ذهنم نیست. ایشون به شهرهایی که بنی اسرائیل سکونت داشتن حمله میکنه و همه رو از بین میبره، هیچ کدوم از یهودی های مهم رو باقی نمیذاره، و دولت یهود برچیده میشه. بله این در زمان ارمیا اتفاق میفته. یکی دیگم، یه بخت نصر دیگم بوده، اونم همین کارو با یهود میکنه، اون احتمالا زمان عزیز دانیال بوده، پردرده یادم نیست. یهود بعد از حضرت سلیمان، که خب حضرت سلیمان کل زمین مالک شدن به سلطنت، یهود بعد از زمان حضرت سلیمان خیلی مقام پیدا کرد، خیلی معتبر شد، و خب گاهی هم یک حملاتی به جاهای مختلف داشت. بخت نصر اینها رو بعد از زمان سلیمان میکشه، از ریشه میکنه اینها رو، طوری که تقریبا یهود آواره میشن. دو مرتبه یهودی ها بر اثر همتی که دارن اجتماع پیدا میکنن و کم کم باز دوباره رمق میگیرن. و بار دوم دوباره بستان نسل دیگری که گفته میشه از نسل اون اولیست، دوباره این رو شکم میکنن. این البته قولی از اقواله. در اول سوره بنی اسرائیل ترکل لتعلن مرتین، دو بار شما علو پیدا میکنید در زمین. این اختلافه که دو بار که علو پیدا میکنن هر دوش گذشته یا یکیش گذشته یکی دیگرش مونده. همه معتقدن که یکیش گذشته، اختلاف در اون دومیه. بعضی میگن دومیش هم اتفاق افتاده، دومیش هم همین بخته نسل دوم از بین برده. اونا دو مرتبه علو پیدا کردن و بعدم سقوط پیدا کردن. علو اولشون بعد از زمان حضرت سلیمان بود و با بخته نسل اول از بین رفت، علو دومیشون با بخته نسل دوم از بین رفت.
محبت
بعد این که بختون نسل
اول
مزرگان
تو نسل سامونده
اون را رفت. بله مزرگان از این بود بعد همه شد بعد از حضرت سلیمان، زمان حضرت سلیمان که کسی نجست
خود نه
بله.
یعنی
بخت
نسل اول بعد از
حضرت موسی علیه السلام بخت نسل اول بعد از حضرت سلیمان، بخت نسل دوم خیلی بعدها. این البته یک قوله. یک قولم هستش که یک علو اونها گذشته، یک علو دیگرشون در این زمانه که به وسیله امام زمان علیه السلام از این میره. اینم قول دوم. این دو تا قول در مستر اون زیل آیه لتعلون مدرسه این آمده. اون که میگه که هر دوش اتفاق افتاده و گذشته، میگه که هر دو وسیله بخت و نسل از بین رفته، منتها بخت و نسل دو نفر دیدن، دو نفر دیدن، یکی از نسل دیگری بوده، نه که یک بخت و نسل باشه دو بار هم نکرده باشه. بختن است که همه جا رو مالک شده. یکی از شهرهای فلسطین رو که اسمش سوره 13 سال محاصره کرده و نتونسته بگیره. بله بعد از 13 سال گرفته، 13 سال محاصره کرده. یادم میتونم گرفتی یا نه؟ 13 سال محاصره خیلی زیاده. علتشم این بوده که اون شهر روی شبه جزیره است، یک قسمتش وصل به خشکی و گشت آره آخه نمیشونه برن کشتیه رو. خود اهل سور کشتیه رو چیز میکردن، با تیر میزدن و نمیذاشتن کسی نزدیک بشه. زمان اسکندر مقدونی، اسکندر هم 9 ماه اینجا رو محاصره میکنه، آخرسر تصمیم میگیره برگرده. یه میبینه مثل چی نمیشه، میگه از بقیه جاها میمونه اینو برش کنه. بعد از 9 ماه اهالی این سور گرفتار یه خرافاتی میشن، مثل یه ماهی تو دریا میبینن یه چیزی به نظرشون میرسه و وارد دریا میشن و آخر راه برای اسکندر باز میشه. بعد از 9 ماه وارد میشه و تاریخ میشه اسکندر در اونجا چهره واقعیشون نشون داد. بسیاری از جوانها رو سر دار برد، یه جدی هم کل شهری رو سوزوند. وقت بعد مورخین میمیسن که این که تو زلغرنی نیست، زلغرنی که خدا ازش تمجید میکنه در قرآن، ازش تعریف میکنه، این که قابل تعریف نیست. بعد نتیجه میگیرن که مسلمین سالهای طولانی اشتباه کردن در تطبیق زلغرنین بر اسکندر، بلکه زلغرنین کسی دیگر ایست خیلی از اسکندر. مرحوم به خدا در لغتنامه اصرار داره که زلغرنین کوروشه، اونم به نظر من درست نیست، خیلی هم طولانی بحث میکنه. بله خیلی از سادرن که کوروش بوده. البته کوروش تاریخشو میخونیم، حتی تاریخی که دشمنانش نوشتن نشون میده که آدم صالحی بوده، یعنی مثل اسکندر نبوده. ولی کوروش مادرش یهودی بوده، پس کوروش بعد از حضرت موسی است، در حالی که ذوالقرنین پسر خاله خضره و خضر قبل از حضرت موسی است. پس کوروش نمیتونه ذوالقرنین باشه. بعضی معتقدم که به نظر من اونم به نظر میسه درسته که ذوالقرنین مال قبل از تاریخه، تاریخ ثبت نکرده که اینشون کی بوده، چون قبل از تاریخ بوده تاریخ نویسون وقت رایج نبوده و مشخص نشد. اگه قرآن هم اسم این بود کسی اصلا نمیدونستن چی کسی هست. بله، بار سوم اینا در جمله متعددات دارم عرض میکنم، خبصی بحث ما نمیده. بار سوم باز سور محاصره شد، محاصره بیفایده و اون زمان صلاح الدین ایوبی بود. صلاح الدین ایوبی که خدا بالاخره مقدر کرده بود که صلیبی ها رو از فلسطین بیرون کنه، از فلسطین و جای دیگه اینا رو بیرون کرد، همه رو جمع کرد تو سور، همه اونه که کشته شدن کشته شدن، اونه که کشته شدن تو سور جمع شد، خیلی هم اهمیت نداد. و یه نفر از ساحلان انگلستان میاد با کشتی وارد میشه، میبینه اوضاع به هم خورده است، میفهمی که جریان وارونه شده، مسلمین دوباره پیروز شدن. از اینها شروع میکنه به سوال کردن و از مردم سوال میکنه که جریان چیست و اونم براشون داشت توضیح میدند و اینم تمجید میکنه، ولی همه اینا ظاهر بوده، چون باد نمی آمده که کشتیش لا بیفته، امیده به کشتی ثابته، به مسلمین باج می داده که نفهمند و از بین نبرندش. بعد که باد میاد کشتیش لا می افته دیگه اعتنا نمی کنه، میره طرف سور و وارد میشه و در سور رو بر مسلمین می بنده و اونجا طغیان میکنه. و صلاح الدین دیگه نمیتونه اونجا رو بگیره. تا زمانی که زنده بوده سود از اختیار مسلمین بیرون بوده. حالا یادم نیست خود صلاح الدین یا از ورثش کسی رو میفرستن که این رو یواشکی ترور کن. ترور از این زمان رایج شده بوده، پول زیادی هم به این شخص میدن، میره اینو میکشه. بله، اینو یا یکی دیگه رو یا دوتا رو میکشه. بالاخره منظور اونه که سور سه بار محاصره شد، یک بار زمان وقت نس بود، یک بار زمان اسکندر مقدونی، یک بار زمان صلاح الدین ایوبی. و ظاهراً اسکندر شانسش بیشتر از بقیه بود، تونست سور رو بگیره، بقیه فکر میکنم نتونستن. صلاح الدین که مسلم نتونست، وقت نس هم احتمال بیدن بعد از 13 سال نتونست. خب دلیل دوم، جواب دوم مصنفم تمام شد، جواب دوم تمام شد، جواب سومو که من خالص گفتم ان شاء الله می‌ذاریم در جلسه.